قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو و درگاه حضرت حق.
لطفاً همچنان در کنار ما باشید با ادامه
دوستان، خبرچینی فقط پیامدهای فردی نداره، پیامدهای اجتماعیش هم زیاد است.
بله.
او لالا، او خواهرک گلم، میفهمی که با خبرچینی دشمنی ایجاد میکنی؟ اختلافا را زیاد میکنی؟ ایره هم بفهم که خودت هم دهمو آتش میسوزی.
درست است. مثلا با همی خبرچینی دو تا خانواده را به جان هم مندازی، بین همکارا اینم تو، بین همسایه ها اینم تو، باز میگی که چرا بعضی ها از من خوششان نمیاید.
خب بله، خبرچینی روابط حسنه دو نفر و دو خانواده و دو اجتماع را بعضی وقتا یک رقمی خراب میکنه که بولدوزرها خانه ها رو اتو خراب نمیتونن.
بله، خبرچینی دوستی های چندین و چند ساله را به دشمنی تبدیل میکنه.
پای خبرچین و خبرچینی که در میان باشه دیگه اتحاد و صمیمیت و همدلی و همبستگی هم کوچشان بار بار است، چرا که پایه های همدلی و همبستگی با خبرچینی سست میشه.
دقیقا.
حتما یکی از سوالهای شما دوستان ایست که چطور کته خبرچینی مقابله کنیم؟
خود شما چی فکر میکنین؟
به نظر من آدمها را آگاه کنیم، برشان از پیامدهای خبرچینی بگوییم، به اطفال از همیال یاد بتیم که خبرچینی چقدر بد است. اگه یک وقتهای خبرچینی میکنن به گپهایشان توجه نکنیم که بفهمن کارشان درست نیست.
درست است. به نظر من اگه صداقت، امانت داری و رازداری رفیق راه آدمها شوه، دیگه خبرچینی پای خود هم نمیتونه نزدیک بونه.
یکی از راه ها نه یکی از شاهراه و بزرگراه های مقابله با خبرچینی ایست که به گپای خبرچین گوش نتیم.
درست است.
اصلا ازش فاصله بگیریم خانم سنیان.
بله.
و برش بفهمانیم که گپایش یک جو هم برای ما ارزش نداره.
یکی دیگه از شاهراه های مقابله آقای موحد.
بله.
ای است که خود ما حفظ اسرار کنیم.
بله.
خب هر جای شیشته و هر چیزی را نگوییم. وقتی نفر سومی در بین ما هست جلو دان خدا بگیریم، یا هر گپی را نزنیم و یا بعضی از گپ ها را هیچ نگوییم.
درست است.
میگم من دیروز دیر رسیدم. خودت کته جمال، جنگتان خسته بود؟
جنگ خونه صدای ما رو متاسفانه قیل کردیم، خوب نشد بینم کارا.
البته به نظر من جمال ده حق خودت بی‌انصافی میکنم. خودت مگرم دانشگاه نرفتی؟
چطور نرفتیم؟ 4 سال جوانی من به دانشگاه گذراندیم، مغز سر او کردیم.
خود دیگه باید میفهمی گپ چی است. جمال هر جایی که میشینه میگه دهیم الف به جگر خود ندارد، یک بی سواد سویه پایین است.
فرید جان واقعا جمال ایتو یک گپی زده؟
گفتم که بی‌انصاف است. اگه نی خب کل ما میدانیم که یکی از شرایط مصروفیت به این شعبه تحصیلات دانشگاهی است.
باش که من بیبینمش، باز برش میفهمانم که الف به جگر کی است و کی بی سواد است.
خواهشان از قول ما چیزی نگویی، برحال ما چون خودت هم میشناسم برات گفتم.
نه نه آسوده باش، خاطرت جمع باشه، هوشی ما است.
خیر ببینی. میگم همکارت رحیم چطور امروز نامده؟
من چی میفهم؟ بهتر که نامده.
آخه دیروز که تو نبودی سر خودت قصوری میخوان که من دان دندانش یکی میکنم.
چی؟
ها؟
دیگه کس نه رحیم دان دندان من یکی کنه؟
گوش کن جمال، مچم که کی از قول خودت برش گفته که تو گفتی که رحیم الف به جگر خود نداره، یک بی سواد سویه پایین است.
من خوی چیزا رو نگفتم، ولی هر کس که گفته حقیقت گفته. سواد خوب مدرک نیست و شعور است.
خب من با خودت موافق هستم. راستی چرا رحیم هر جای میره میشینه میگه که جمال موزه پاکی مدیر صاحبه میکنم؟ ها؟
بد کده جگ زده هفت پشتش موزه پاک است. باش که به شما بیایه یک موزه پاک برش نشان بدم که او سر
حال خودتا کنترل کن، کنترل کن خودتا، او یک گپ الهی زده دیگه.
نه من رحیم نافامی تو نمیمونم، باش که من ببینمش.
گوش کن فقط از خیرت، برش نگویی که گپا رو باز ما گفتیم از ما شنیدی. خب
نه نه خاطر جمع باشه، خیر ببینی که چیزا رو برام گفتی.
یک هفته بعد
امی من نمیفهمم که تو رو چی غرض به جنگم کارایت، کی گفت که تو بری اونا رو خلاص کنی؟
اوه 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 لا کی گفته که من اونا رو میخواستم جدا کنم؟ کی گفته؟
آها خیلی چرا تو لطو کوب شدی تو؟ میفهمی؟ دکتر میگفت که باید دسته تا گچ بگیرم،
وای وای وای
پایت هم عملیات میشه که پلاتین تیر کنم.
کم چانس هستم دیگه زن، جنگ خوب پیش میرفت، به هم دیگه مچم دو میزدن، دشنام میدادن، یک دفعه یکیشم پرسان کرد که کی گفته که تو یک گپ زدم؟
نکنه که تو گپ زده بودی؟
من چی میفهمیدم که اونا ممکن است پشت گپ بگیرن که کی گپا را گفته؟ دستم پای
درد میکنه خیلی.
چطوره؟
خانه شان آباد.
چطور؟
مرد میگم تو کی از این خوی زشتت دست ور میداری؟ زندگی خوارت خود زدی، با همی کارت خراب کردی، بس نیست؟
هیچ وقت داماد ما خوشم نمیامد، او را خوب کدم
پنیاد نشدی نی؟
اخ ولی گپا را ایلا کن، بیشتر از خودت بچه کاکای ما زنش اینجا بودن.
شکریه و حامد؟
شکریه میگفت که نجمه جان چرا دمچم چاقون بایی شده.
وی؟ چی میشنم؟ شکریه یگپا گفت؟
اخ لا دستموش میگم شاید مزاق کده باشه، ولی خود دو قدرم چاقون بایی نیستی دیگه، کم هستی و قدر نی.
صبر کن باش که من یک دفعه او رو ببینم، اگه بیا بش نکدم باز بیبی. چنار بد قواره دمه میگه که چاقون بایی، خود چاقون بایی.
عزیزم اعصابت خراب نکن، یک گپ الهی زده دیگه، تو چرا قدر گپ کشال میکنی گپ جدی میگیری؟
نه یکی گپ بزنه که قد و قوارش اورجینال باشه، نه کسی که همی دیروز از زیر عمل لیپوساکشن برآمده و یک عضو طبیعی و اورجینال در بدنش نیست، هرچی هم که داره یا عملیست یا هم پروتست کرده. حال خوب شده سرما میگم؟
وای درد دارم درد دارم. میگم زن دیگه پا رو فعلا نلا کن، از خیرت برو امی پرستار پیدا کن که بیای یک مسکینی به من بزنن، درد مرا میکشن، برو دیگه از خیرت.
خیلی خوب اینه میرم پرستار پیدا
میکنم. برو دیگه تال نتی.
میرم دیگه چقدر میگی اینه رفتم.
صبر کن شماره شکریه رو بگیرم. الو شکریه جان، گوش کن نجمه اینجاست. خو میگم خیلی از دست خودت خفه شده، راستی میگه که شما از ناخن پای تا فرق سر عملی و پروتز هستن ها؟ اما تو میگه دیگه گفت دیگه همی چند دقیقه پیش گفت، فقط از خیرت نگوی که از من شنیدی که مرا بیاب بیاب میکنه. خو برو کنال میایه، با مان خدا با مان خدا.
دوستای عزیز رسیدیم به پایان برنامه امروز.
بله زمان زمان خداحافظی از خانم سنیان، اما قبل از خداحافظی اگر شما لطف کنین آدرس ها رو بگین.
بله آدرس سایت رادیو دری parsday.ir/dari و آدرس پیج رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad هست.
تشکر از شما و تشکر از دوستای عزیز ما که تا پایان برنامه جمعه ها با شما ما و شما را همراهی کردن.
تا هفته بعد خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
خدا حافظ.
ساعت 18 به وقت ایران، 7 شام به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
متقی: حذف طالبان از لیست گروه‌های ممنوعه در روسیه تنها مانع روابط دو کشور را حذف کرد. خطیب نماز جمعه تهران: در مذاکرات به غیر خدا دل نبندیم، ایران تحمیل پذیر نیست. وزیر امور خارجه ایران: روابط ایران و روسیه هرگز به این اندازه مستحکم نبود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با استقبال از اقدام روسیه در حذف نام این گروه از لیست سازمان‌های ممنوعه گفت با چنین تصمیم یگانه مانع باقی مانده در برابر توسعه همکاری های اقتصادی و سیاسی دو کشور از میان برداشته شد. گزارشی داریم از همکارم زبیح‌الله قریشی.
سفیر روسیه تصمیم دادگاه عالی کشورش مبنی بر اخراج نام تحریک طالبان از لیست گروه‌های دهشت‌افکن را رسما با وزیر خارجه حکومت طالبان ابلاغ کرد. حافظ یا احمد تکل، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، میگوید
شاغل سفیر در افغانستان اسلامی امارت
دیمیتری ژیرینوف، سفیر روسیه در کابل، تصمیم اخیر استر محکمه روسیه را رسما به مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه، ابلاغ کرد که بر اساس آن نام پیشین امارت اسلامی جنبش طالبان از فهرست ممنوعه این کشور حذف شده است. ژیرینوف این تصمیم را یک گام تاریخی و ماندگار در راستای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی میان روسیه و افغانستان عنوان کرده است. همچنان تکل اضافه کرد مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه، ضمن استقبال و تشکر از این اقدام روسیه، آن را در پیشرفت روابط سیاسی و اقتصادی میان کابل و مسکو مهم و قابل ملاحظه خوانده، گفت با اتخاذ چنین تصمیمی یگانه مانع باقی مانده در برابر همکاری های بیشتر اقتصادی و سیاسی میان دو کشور نیز از میان برداشته شد و اکنون در روابط دو کشور معنی وجود ندارد. فدراسیون روسیه از مدت به این طرف تلاش داشت تا نام حکومت طالبان را از لیست گروه‌های ممنوعه حذف کند که به تازگی این تصمیم رسما با فیصله دادگاه عالی آن کشور گرفته شد. پیش از این نیز روابط خوب با حکومت طالبان روسیه داشت که علاوه از میزبانی نشست‌های صلح و با تحول در افغانستان، سفیر حکومت طالبان را پذیرفت و اکنون مانع بر رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه وجود ندارد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سخنگوی ارشد حکومت طالبان با تجلیل از اقدام روسیه در حذف نام طالبان از لیست گروه‌های تروریستی آن کشور گفت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، سیاست درستی را در قبال این گروه دنبال می‌کند. زبیح‌الله مجاهد افسود حذف ممنوعیت فعالیت‌های طالبان در روسیه گامی مهم است و افغانستان و روسیه در آینده قطعاً روابط خوبی را در عرصه اقتصادی و دیپلماتیک برقرار خواهند کرد. وزارت خارجه روسیه تأکید کرد حذف موقت طالبان از لیست گروه‌های ممنوعه این کشور در تعهدات بین‌المللی مسکو برای پیروی از تحریم‌های طالبان در شورای امنیت سازمان ملل متحد تغییر ایجاد نمی‌کند. در پی حذف موقت گروه طالبان از لیست گروه‌های تروریستی روسیه، وزارت خارجه این کشور در بیانیه اعلام کرد تصمیم محکمه عالی فدراسیون روسیه برای تعلیق طالبان از لیست سازمان‌های تروریستی به معنای پیروی نکردن از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بر مقامات طالبان نیست و این موضوع همچنان پابرجاست. وزارت خارجه روسیه تصریح کرده است حذف نام طالبان از لیست گروه‌های تروریستی راه را برای ایجاد یک مشارکت تمام عیار با کابل باز می‌کند و با هدف تامین منافع مردم روسیه و افغانستان انجام می شود. بر اساس بیانیه روسیه، مسکو در نظر دارد افزون بر افزایش روابط تجاری و سرمایه گذاری با کابل در همه زمینه ها از جمله مبارزه با مواد مخدر و تروریسم، روابط سودمند و متقابل با افغانستان برقرار کند. محکمه عالی روسیه روز پنجشنبه 28 حمل با درخواست لوسنوالی این کشور برای حذف موقت نام طالبان از لیست سازمان‌های تروریستی روسیه موافقت کرد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان در سفر به اسلام آباد با همتای پاکستانیش دیدار و درباره روابط تجاری دو کشور گفتگو کرد. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و هیئت همراهش که به تازگی به اسلام آباد سفر کرده، سرگرم دیدار و گفتگو با مقامهای پاکستانی است. سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد با نشر خبرنامه در ایکس نوشته که نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و هیئت همراهش در اسلام آباد با محمد اسحاق‌دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان دیدار کرده و دو طرف در این دیدار در مورد توسعه روابط دو جانبه، بازگشت آبرومندانه مهاجرین افغان مقیم پاکستان، رشد تجارت و تسهیل روند ترانزیتی گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه، هیئت حکومت طالبان در این دیدار تقویت همکاری‌های دو طرف را برای بهبود وضعیت اقتصادی مهم خوانده و خواستار تسهیلات بیشتر در زمینه صادرات و واردات شده است. سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد در این خبرنامه افزوده که در این دیدار همچنین بر حل مشکلات موجود در حوزه تجارت و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان تاکید شده است. قطب الدین یعقوبی، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید.
از لحاظ اقتصادی و از لحاظ فرهنگی و اجتماعی ببینیم، در صورتی که این دید و وادیدها یا این رفت و برگشت ها به منافع هر دو کشور به انجامه، میتونه از لحاظ فرهنگی، از لحاظ امنیت، از لحاظ اقتصادی هم بر مردم افغانستان مسئولیت خدا داشته باشه و برالاوی از او میتونه از لحاظ اقتصادی و برالاوی از او به خاطر بهبود تجارت بین دو کشور هم مؤثر واقع شوه.
از سوی هم عبدالسلام آخوندزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، میگوید که نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت، در یک نشست دو جانبه در اسلام آباد با جام کمال خان، وزیر صنعت و تجارت پاکستان، روی موضوعات مهم تجارتی و ترانزیتی صحبت کرده است. به گفته وی، در این نشست هیئت‌های دو طرف روی تمدید توافقنامه ابتا، تسهیلات ترانزیتی و جلوگیری از قاچاق کالاها، صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان، فعالیت 24 ساعته بندر ترخم، دو طرف شدن تجارت از بندر غلامخان، عبور و مرور موترهای باربری از خاک دو کشور و سایر موضوعات بحث کردند.
در این نشست با تاکید به برادری و دوستی میان افغانستان و پاکستان و منافع متقابل و روابط تاریخی و طولانی مدت تجاری میان دو کشور، روی تمدید توافقنامه ابتا، تسهیلات ترانزیتی و جلوگیری از قاچاق کالاها، صادرات زغال سنگ افغانستان و پاکستان، فعالیت 24 ساعته بندر ترخم، دو طرفه شدن تجارت از بندر غلامخان، عبور و مرور موترهای باربری از خاک دو کشور، بانک گرانتی و ترتیب یک میکانیزم جامع جهت تنظیم بنادر بحث و گفتگو گردید.
آقای آخوندزاده میافزاید در این نشست همچنین با ارائه پیشنهاد سازنده برای تحکیم روابط تجارتی دو کشور، به خصوص ایجاد کمیته مشترک از سوی پاکستان و برگزاری جلسات دوامدار این کمیته برای بررسی و حل مشکلات تجارتی افغانستان و پاکستان و اخراج مهاجرین افغان از آن کشور نیز صحبت شده است.
همچنین در این نشست با ارائه پیشنهادات سازنده جهت تحکیم روابط تجاری دو کشور، به خصوص ایجاد کمیته مشترک از سوی پاکستان و برگزاری جلسات دوامدار این کمیته برای بررسی و حل مشکلات تجاری افغانستان و پاکستان پیرامون موضوع مهاجرین کشور، بحث و تبادل نظر صورت.
هیئت تجارتی حکومت طالبان در حالی با مقام‌های پاکستانی سرگرم دیدار و گفتگوان که روز چهارشنبه 27 حمل مقام‌های پاکستانی نیز در کابل با مقام‌های حکومت طالبان درباره همکاری‌های دو جانبه و حل چالش‌های امنیتی گفتگو کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان از آغاز دوباره تعاملات دو جانبه دو کشور پس از یک وقفه طولانی خبر داده است. محمد صادق خان که روز چهارشنبه برای دیدار با مقامات طالبان به کابل سفر کرده در بیانیه اعلام کرده است که پس از یک وقفه طولانی تعاملات دو جانبه با حکومت طالبان در افغانستان در سطح عالی اثر گرفته شده و پاکستان در حال مشورت با مقامات طالبان برای فعالسازی دوباره سازوکارهای دیپلماتیک است. و اضافه کرد این سازوکارها شامل فرمت همسایگان و روسیه و گفتگوهای سه جانبه پاکستان و افغانستان با چین، ازبکستان و ایران است. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در موضوع هسته‌ای و رفع تحریم‌ها گفت: در این مذاکرات باید توجه کنیم که به غیر خدا دل نبندیم، از مقاومت خسته نشویم و سرنوشت خود را به مذاکرات گره نزنیم. آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به موضوع مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا افزود: دشمنان باید بدانند که ملت ایران تحریم پذیر و تسلیم پذیر نیست. خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر این که مذاکرات فقط در موضوع هسته‌ای است تاکید کرد: طرف آمریکایی باید بداند که حداقل سه خط قرمز برای ما وجود دارد. نخست اینکه موضوع غنی‌سازی قابل مذاکره نیست. دوم اینکه موضوعات دفاعی و موشکی جایی در مذاکره ندارند. و سوم اینکه حضور منطقه ما نیز قابل مذاکره نیست. وارد این سه مقوله نشوید که نتیجه‌ای نخواهید گرفت. خاتمی اظهار کرد در چند روز بعد از مرحله اول مذاکره طرف آمریکایی اصل غنی‌سازی اورانیوم و اصل هسته‌ای را زیر سوال برده است. آمریکایی‌ها توجه داشته باشند این مذاکره آزمایش مجددی است و اینکه آیا براستی صلح می‌خواهند یا نمی‌خواهند. و ادامه داد: ترامپ چندین بار اعلام کرده است که همه گزینه‌ها روی میز است. گزینه‌های ما هم روی میز است. گزینه اول ما این است که ایران تحمیل پذیر و تسلیم پذیر نیست. اگر ما را تهدید کنید، ما نیز شما را تهدید می‌کنیم و اگر هم اقدامی علیه ما داشته باشید، بی‌تردید و قطعاً مقابله با مصر خواهیم کرد. خطیب جمعه تهران خطاب به هیئت مذاکره کننده ایرانی تصریح کرد: مذاکرات باید از نقطه قوت باشد. سرنوشت خود را به این مذاکرات گره نزنید و دل به خدا ببندید و در همه مراحل مذاکره روی مردم حساب باز کنید و هوشیاری و زیرکی داشته باشید. خاتمی اظهار کرد: اگر حمایت خداوند نباشد شکست خواهید خورد. یاری خداوند گاهی به شکل پیروزی و گاهی به شکل مددهای غیبی و گاهی به شکل القای رعب در دل دشمن است. همه امید ما در مذاکره باید به سوی پروردگارمان باشد. وزیر امور خارجه ایران امروز در نشست خبری مشترک با همتای روس خود گفت: روابط ما با روسیه در مسیر درستی پیش می رود و هیچگاه روابط دو کشور به این اندازه مستحکم نبوده است. سید عباس عراقچی که در مسکو به سر می برد پس از دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری مشترک افزود: تعداد رفت آمدهای سیاسی بین ایران و روسیه در سطح عالی است و توافقنامه جامع با روسیه هم به همه دنیا نشان می دهد که دو کشور به سمت روابط دراز مدت حرکت می کنند. وی تصریح کرد: روابط ایران و روسیه راهبردی است و از تحولات دیگر اثر نخواهد پذیرفت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مذاکرات خود با لاوروف و مطلع کردن طرف روس از روند گفتگوها با آمریکا اضافه کرد: از نقش روسیه در برجام بسیار راضی هستیم و امیدواریم که در هر گونه توافقی روسیه نقش مثبت خود را ایفا کند. وزیر امور خارجه روسیه هم در این نشست گفت: روسیه آماده است از تمامی توافقنامه‌هایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را تامین کند حمایت نماید. لاوروف با اشاره به سفر چند پیش مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسکو و امضای توافق جامع راهبردی مشترک با روسیه تصریح کرد: این توافقنامه پایه‌های محکمی را در روابط دو کشور ایجاد و کمک می‌کند تا در چارچوب دو جانبه و در عرصه بین‌المللی همکاری کنند. وزیر امور خارجه روسیه دیدگاه‌های تهران و مسکو را در حوزه‌های مختلف مشترک ارزیابی و اظهار کرد: ما افزون بر همکاری مشترک برای مقابله با تحریم‌های غیرقانونی در مؤسسه بریکس و سازمان‌های شانگهای هم با هم همکاری می‌کنیم. درباره برنامه هسته ایران نیز موضوع مشترکی داریم. به حوادثی که در سوریه اتفاق افتاد توجه داریم و همچنان به همکاری در چارچوب گروه 5 ادامه می دهیم. لاوروف همچنین گفت با عراقچی درباره توسعه نیروگاه هسته بوشهر و ساخت راه آهن صحبت کردیم و این عنصر مهمی برای توسعه روابط تجاری گسترده با ایران است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به حمله وحشیانه هوایی آمریکا با بندر رأس عیسی بر همبستگی جمهوری اسلامی ایران با ملت مقاوم یمن تاکید کرد و خواستار پایان یافتن بی‌عملی و سکوت جامعه جهانی در برابر نقض‌های فاحش حقوق بین الملل و حقوق بشر توسط آمریکا علیه مردم یمن شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله وحشیانه هوایی آمریکا با بندر رأس عیسی در یمن که منجر به شهید و مجروح شدن ده ها نفر از مردم بیگناه یمنی و تخریب این بندر شد را به شدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حملات هوایی آمریکا علیه یمن را مصداق آشکار جنایت، تجاوز، نقض فاحش اصول و قواعد بنیادین منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل توصیف و تاکید کرد. تجاوزات آمریکا علیه یمن که در راستای حمایت همه‌جانبه این کشور از اشغالگری و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی ارتکاب می‌یابد، آمریکا را تبدیل به همدست و شریک جنایات اسرائیل در فلسطین و منطقه نموده است. بقایی هشدار داد ادامه تجاوز نظامی آمریکا به یمن و تخریب زیرساخت‌های حیاتی این کشور و کشتار مردم مسلمان یمن نه تنها موجب ترغیب رژیم صهیونیستی به تداوم جنایات در غزه و کرانه باختری شده، بلکه خود عاملی در تشدید ناامنی در منطقه و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تسلیت شهادت شهروندان یمنی به ملت و دولت یمن بر همبستگی جمهوری اسلامی ایران با ملت مقاوم یمن تاکید کرد و خواستار پایان یافتن بی‌عملی و سکوت جامعه جهانی در برابر نقض فاحش حقوق بین الملل و حقوق بشر توسط آمریکا علیه مردم یمن شد و مسئولیت کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اسلامی را در این زمینه خاطر نشان کرد. اداره بهداشت ولایت الهدیده یمن اعلام کرد شمار شهدای بمباران امروز جنگنده‌های آمریکایی به غرب یمن افزایش یافت. اداره بهداشت ولایت الهدیده اعلام کرد تعداد شهدای حمله آمریکا به تأسیسات نفتی رأس عیسی در این ولایت در غرب یمن به 58 نفر افزایش یافت. بر اساس این گزارش در این حمله که شب گذشته انجام شد بیش از 126 نفر هم زخمی شدند. منابع محلی به شبکه تلویزیونی المسیر اعلام کردند که جنگنده‌های آمریکایی 14 حمله هوایی به بندر رأس عیسی در این ولایت انجام دادند که به شهادت تعدادی از پرسنل آن انجامید. این منابع تصریح کردند در شرایطی که نیروهای پدافند غیر عامل برای نجات قربانیان تلاش می‌کردند، حمله مجدد دشمن به مکان هدف باعث شهادت تعدادی از این نیروها و زخمی شدن تعداد دیگر شد. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. متقی: حذف طالبان از لیست گروه‌های ممنوعه در روسیه تنها مانع روابط دو کشور را حذف کرد. خطیب نماز جمعه تهران: در مذاکرات به غیر خدا دل نبندی. وزیر امور خارجه ایران: روابط ایران و روسیه هرگز به این اندازه مستحکم نبوده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه این بخش خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
دیوان عالی روسیه ممنوعیت فعالیت طالبان در این کشور را به حالت تعلیق درآورد. دیوان عالی روسیه روز پنجشنبه در یک حکم اعلام کرد ممنوعیت فعالیت گروه طالبان در روسیه به حالت تعلیق در می آید. بنابر گزارش ریا نوستی، پیشتر دفتر لوی سلاموالی روسیه از دیوان عالی این کشور خواسته بود تا ممنوعیت فعالیت طالبان را که اکنون حکومت را در افغانستان در دست دارد تعلیق کنند. در همین ارتباط همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان و از تحلیلگران مسائل افغانستان.
سال 2003 روسیه هم همزمان با سایر کشورها، خصوصا کشورهای اروپایی و آمریکا، اینا طالبان وارد همین لیست ساخت. اما با در نظر شرایط جدیدی که ایجاد شده و طالبان دوباره به قدرت برگشته اند، حس ناامنی های منطقوی و آسیب پذیری کشورهای آسیای میانه از تراکم و حضور نیروهای بنیادگرا و دهشت افکن در افغانستان سبب شده که روسیه چنین فکر بکند که گویا داشتن رابطه عمیق با طالب ها میتواند مانع و تدبیر باشه برای جلوگیری از تحرکات خارج جغرافی افغانستان، خصوصا در حوزه نامزدی کشورهای آسیای میانه. روس ها بیشتر تلاش میکنند که از وضعیت منطقه برای ثبات وضعیت منطقه چنین استفاده بکنند که گویا با طالبان روابط خود را گسترش بدند و طالبان به گونه راضی نگه بدارند که از پتانسیل های تحریک خیزش ها و جنبش های اسلامی در درون کشورهای آسیای میانه حداقل به صورت مقطعی و در همین زمان بکاهند. از جانب دیگر روسیه میخواهد مرزهای جنوبی خود کاملا احساس ناامنی نکنه، هرچند نگرانی های داره به دلیلی که سرحدات تاجیکستان همیشه در حال تحکیم هست و کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی همیشه نگرانی های خود اعلام کردن که گویا وضعیت در افغانستان سبب نشت افکار ایدئولوژیک ناامنی کشورهای آسیای میانه محتمل است و هر آن می تهدید وجود داره. باز آن هم روسیه به دلیل از اینکه بتواند با امارت اسلامی مناسبات عمیق‌تر داشته باشه و به سوی یک اعتماد گسترده‌تر و عمیق‌تر حرکت بکنه، دست به چنین کار زده. به هیچ عنوان روس‌ها به دلیل مستریح بودن شرایط در داخل افغانستان، موجودیت یک حکومت ملی، یک حکومت قوی با داشتن روابط دیپلماتیک، مستعمره‌جواری، روابط اقتصادی و سایر کریتریاهایی که میتواند دو تا همسایه به خاطر انکشاف و توسعه چی امنیتی و چی اقتصادی در منطقه با همدیگر مناسبت نیک بسازه نیست. روس‌ها میخواهند که هنوز تحریم‌های سازمان ملل اونا نفی نکردن، به اون مقیدن، میخواهند که این اعتمادسازی سبب شود که پتانسیل های ناامنسازی که برای کشورهای آسیای میانه از جغرافی افغانستان وجود داره حداقل بلاک بکنند. به همین دلیل روس ها بعد را دست زنید به چین اقدام زدند که موجب مسعدت و خوشی و یک دقم حلاوت سکوت جدی که در روابط و مناسبات بین ملی و منطقی برای طالبان وجود داشت به طعم امارت اسلامی ایجاد بکنند.
به نظر شما آیا می توانید تصمیم روسیه را گامی در جهت شناسایی رسمی گروه ارزیابی کرد؟
هنوز بسیار زود است که بتوانیم این کار را بکنیم. اگر طالبا در مناسبات خود با امریکا و کشورهای اروپایی واقعا اینقدر شتاب زده و ذوق زده نباشند، بدون شک روسا شاید اولین کشور باشه که نر به رسمیت داشتن. با آن هم ما فکر میکنم که روسا قصد به رسمیت شناسی به همین زودی ها ندارن، ولی بیشتر این اقدامات آهسته آهسته و قدم به قدم صرف پیدا نمودن یک حس اعتماد از عدم آسیب رسانی پتانسیل های بالقوه در داخل افغانستان به کشور آسیا میانه است انجام میشه. ولی روسا هم همونطوری که شنیده میشه، همونطوری که حکومت روسیه، دولت روسیه اعلام میشه، روسا هنوز آماده نیستن که امارت اسلامی رو به رسمیت بشناسن، خود در برابر همه دیدگاه های کشورهای دیگر قرار بدن و سبب انتقادهای بسیار زیاد کشورها و سازمانهای بین‌المللی دیگه قرار بگیرن. ولی روس‌ها تلاش میکنن که فقط یک حس اعتماد وجود بیارن تا اینکه از جغرافیای جنوب خود هیچ گونه ناامنی آنها تهدید نکنه.
به موضوعی هم شما اشاره کردین، بحث نگرانی برخی از کشورها از جمله تاجیکستان و حتی خود روسیه نسبت به قوت گرفتن گروه‌های تروریستی در زیر حکومت طالبان. چرا روسیه علیرغم این نگرانی سعی دارد تا مناسبات خودش را با طالبان عادی بکنه؟ به نظر شما آیا خطر با بهبود روابط با طالبان برطرف خواهد شد یا همچنان این نگرانی وجود دارد؟
بله، بدون شک سازمان‌های تروریستی و دهشت‌افکن زیاد در افغانستان وجود داشتند، وجود دارند که می‌توانند از طریق نشت ایدئولوژی های تندوانه که به فضای برازنا در کشورهای مثل تاجیکستان، مثل قرقیزستان، ازبکستان که بسیار زیاد وجود داره، میتونن این امنیت حوزه جنوب روسیه کاملا تهدید بکنن. دولت روسیه میخواد که طالبان بر مستوای تأمین امنیت کشورهای حوزه آسیای میانه نگاه بکنه، به این دلیل که نکنه گروه هایی که میخوان این تهدیدات بر علی امنیت کشورهای آسیای میانه ایجاد کنن که به حرکات در درون امارات اسلامی تشویق باشن. به صورت کلی میخواهد که امارات اسلامی توجه آنها را با جریان‌های تندروانه و ایدئولوژی که او ساختارهایی که مربوط به تاجیکستان بودند، مربوط به ازبکستان بودند، مربوط به کشورهای دیگر بودند، این یک مقدار کاهش بدند، دقیق بکنند او تنشات و سبب بشه که امارات اسلامی کمک بکند تا او گروه‌های تروریستی به کشورهای اونها آسیب نرساند.
آیا این تصمیم روسیه باعث خواهد شد تا دیگر کشورها هم در روابط خودشان با طالبان تجدید نظر بکنند؟
فکر نمی کنم که به سرعت وارد این کار بشه، ولی خب بدون شک کشورهای دیگر نیز علاقه دارند که طالبان داشته باشند، به دلیل که ترس و نگرانی های دارند از تهدیدات امنیتی که در حوزه جغرافی آنها ایجاد خواهد شد با وجود آرامش و تقویت ساختار امارات اسلامی در درون افغانستان. ولی چینایی هم همیشه در تعمیق روابط عجله کردن، ولی همه این اعتماد سازی ها به دلیل نگرانی از تهدیدات امنیتی حوزه جغرافیایی خودشان، نه به خاطر همکاری و برای تأمین امنیت و صلح و ثبات و همدیگر پذیری و تقویت امنیت در داخل افغانستان. کشورهای دیگر هم کشور پاکستان امروز سخت نگران این هست که گویا از جغرافی افغانستان امنیت از یه تهدید نجات میگیره، ولی باز هم هیئت های از جانب پاکستان هر روز به افغانستان رفت آمد دارن تا ای که بتانند به گونه ای طالبان قانع بکنند که ما و شما ضرورت یک صلح منطقوی داریم، با ما همکاری بکنیم تا ای که امنیت پاکستان از درون افغانستان تهدید نشه. عملا چیزی که پاکستان امروز مجبور شده که بیشتر نمایندگان خود به کابل بفرسته و با امارات اسلامی در تماس باشد، بیشتر نگرانی از افزایش تهدیدات امنیتی از روسیه هم بر همین مستوا که گویا این نگرانی ها برای در از حدی که وجود داره افزایش پیدا نکنه، تلاش کرده است که به گونه به امارات اسلامی اطمینان بده که ما دوست منطقه‌ای و بین‌المللی شما خواهیم.
و بفرمایید که به تصمیم روسیه در تعلیق ممنوعیت فعالیت طالبان در روسیه تا چند اندازه در خارج کردن طالبان از انزوا کمک خواهد کرد؟
خب بدون شک وقتی که این کار صورت گرفته، شاید بتواند بیشتر سبب توسعه مناسبات دیپلماتیک با امارات اسلامی بشه. به یک تعداد از کشورهایی که بدون شک موقعیت و موقف روزها را تمکین میکنن، سبب میشه حداقل در روابط آنها دیدگاه و نظریات آنها نسبت به توریست بودن ساختار به نام طالبان در افغانستان قدر کاهش پیدا کنه و این از نظر دیپلماتیک در حوزه روابط ملل به نفع امارات اسلامی بوده.
بله، گفتگوی همکارم آقای حسینی بود با محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و از تحلیلگران مسائل افغانستان، در رابطه با ممنوعیت فعالیت طالبان در روسیه که به حالت تعلیق در آمده. چهارمین دور کمک‌های بشردوستانه قزاقستان از طریق بندر تجارتی حیرتان وارد بلخ شده است. گزارشی داریم از همکارم خیبر ابراهیمی.
پس از تحولات سیاسی در افغانستان، این چهارمین دور از کمک‌های بشردوستانه قزاقستان است که وارد کشور شده است. کاردار سفارت قزاقستان در کابل در جریان تسلیم دهین محموله ها به مسئولان حکومت سرپرست گفته که این کمک ها شامل 1000 تن آرد، 1243 تن برنج، 1000 لیتر روغن، خیمه و کمپل است که از طریق بندر تجارتی حیرتان وارد بلخ شده است.
بر اساس کمک های هر ساله ما امسال خوردن 36 واگن کمک بشردوستانه از قزاقستان به اسکای خیراتون اومده که شامل بیش از 2200 تن آرد گندم، 1300 تن برنج، 1000 لیتر روغن نباتی، 100 عدد خیمه و 1000 کمپال گرم و همچنان مقدار قابل توجه دارو و لوازم پزشکی.
در همین حال مسئولان حکومت سرپرست فراهمسازی کمک ها را در وضعیت کنونی جهت پشتیبانی از نیازمندان و مهاجران از کشورهای همسایه به افغانستان برگشتن سودمند می دانند و از دیگر کشورها نیز خواهان همکاری هستند.
پس از نشست و برخاست میان سران حکومت سرپرست و مسئولان کشور قزاقستان و درخواست کمک افغانستان، این کمک ها صورت گرفته است. مشکلات ما خیلی زیاد است، از یک سو اخراج مهاجران که به تازگی به شکل اجباری اخراج می شوند و از سوی دیگر خوشسالی های پیهم که مشکلات زیادی را به بار آورده است. این کمک ها در حال صورت گرفته که ما با کمبود مواد خوراکی برای نیازمندان روبرو بوده ایم و این می تواند در حد به نیازهای ما کمک نماید.
ما از کشورهای همسایه و کشورهای دوست خود ما تقاضای ما است که برای افغانستان کمک شانه اینا و دوامدار بسازه، چون که خصوصا بالخصوص در این وقت که است و مهاجره ما از ایران از پاکستان که سرازیر میشه به افغانستان به ولایت های مختلف اینا و میایه، خصوصا در ولایت بلخ زون شمال است، در تماما مهاجرین شمال در اینجا یک دفعه میایه و از خاطر که است تقاضای ما است که اینا کمک شه دوامدار بسازه که برای همین مشکلاتی که مهاجرین ما داره همه مشکلات مهاجرین ما رفع میشه ان شاء الله. تا جایی که ما معلومات داریم کمک الحمدلله نعمه روزا و جمهوری شده رئیس ده، حتی که در کسانی که رسیده دو توزیع هم شده.
کاردار سفارت قزاقستان همچنان از استادگی کشورش در کنار امارت اسلامی خبر داره و تاکید کرده است که در بخش‌های زیربنایی، معادن و سایر بخش‌ها با حکومت سرپرست همکار خواهند بود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
شماری از باشندگان ولسوالی چال ولایت تخار میگویند بر اثر سیلاب‌های ویرانگر در سال گذشته یک پل مواصلاتی که بیش از هزاران خانواده را با مرکز این ولسوالی وصل می‌کرد تخریب شده است. گزارشی از همکارم سمیع خاوری.
باشندگان ده‌ها قریه در ولسوالی چال ولایت تخار از قطع بودن راه مواصلاتشان با مرکز این ولسوالی ابراز نگرانی می‌کنند. شماری از باشندگان چال میگویند به اثر سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر در سال گذشته یک پل مواصلاتی که بیش از هزاران خانواده را با مرکز این ولسوالی وصل می‌کرد تخریب شده است و تا کنون برای ساخت دوباره آن اقدامی صورت نگرفته که این مورد باعث خشم و نگرانی مردم در این مناطق گردیده است.
تخمینا نگام 10 تا خیر است، نوراباد است، چالاخورد است، بند مزار است، پیتوک است، امیرآباد است، همین سنگلش ماست، بیخی رای ما خط است. دیگه دوچار مشکل هستی، مریضی ما میره دیگه ترشیده نمیتونه، مریضی دارا مشکل برشان تمام میشه، بیخی دیگه ما بعدم بسیار دوچار مشکل هستیم.
آخرین تست رسواد چار قرده سیاد است، چند ما زیر برف شار برف قرار باریم که برف هنده برامان نخسته ولی شش ماه ما زیر شار برف هستیم و از توسمان رو چار ماه سه ماه توسمان باریم. میگه این مکتبی که میدونیست در زیر سیلاب سال 2003 این مکمه تخلیب شده دایدن در این معلمان را در جای زندگی میدونیم که اتران جای کامل استفاده نیستن.
باشندگان قریه های نور آباد و سیاد که ده ها کیلومتر از مرکز ولسوالی چال فاصله دارند میگویند با تخریب پول مواصلاتی این منطقه دسترسی هزاران خانواده به مراکز درمانی و نیز خدمات عامه دیگر چون شهر، مکاتب و غیره قطع شده است و اکنون مردم در این محلات با مشکلات زیادی مواجه اند.
مردم اینجا در یک مسیر دور از شهر زندگی میکنند که دسترسی به سرک ندارند، دسترسی به مارکت بازار شهر ندارند، مردم اکثر بیکار هستند و قدرت رفتن تا کلینیک با هیچ وسایل نقلیه ندارند، محروم هستند تمام مردم از مزایای زندگی.
سیلاب های سال گذشته خسارات هنگفت مالی بر مردم چندین ولسوالی در تخار وارد کرده بود که در این میان باشندگان ولسوالی چال نیز با از دست دادن منازل مسکونی، زمین های کشاورزی و اماکن عامه زیان هنگفت را متقبل شده بودند که در این میان تخریب یک پای پول مواصلاتی آسیب جدی برای آنان زده که حکومت نیز تا کنون اقدامی برای ساخت دوباره آن نکرده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
پندهای حکیمانه، برنامه‌ای که اینک نوبت نشرش فرا رسیده. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام شنوندگان عزیز و علاقمندان به برنامه‌های معارفی رادیو دری. با برنامه پندهای حکیمانه در خدمت شما هستیم و در این برنامه در مورد حکمت 91 نهج البلاغه شریف با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً با ما همراه باشید. امام علی علیه السلام در حکمت نورانی 91 نهج البلاغه می‌فرمایند: این دلها هم ملول می‌شوند آنسان که تنها ملول می‌شوند، پس برای شادمان ساختنشان سخنان نغز و حکمت آمیز بجویید. امام در این سخن حکمت آمیز خود به نکته مهم روانی که در زندگی انسان تأثیر شایان توجهی دارد اشاره کرده و می‌فرمایند: این قلب‌ها همچون بدن‌ها ملول و افسرده می‌شوند، پس برای شادمان ساختنشان سخنان نغز و حکمت‌آمیز بجویید. انسان بعد از انجام کار سنگین خسته می‌شود و نیاز به استراحت و تفریح برای رفع خستگی دارد. این استراحت برای جسم انسان اهمیت زیادی دارد، چرا که بدن وی را آماده برای شروع به کار دیگر می‌کند. روح انسان نیز چنین است. مسائل پیچیده علمی و حل مشکلات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی او را خسته می سازد. از همین رو باید به روح آدمی آرامش داد. آرامش روح از راه‌های مختلفی تأمین می شود. گاه رفتن به دامان طبیعت و دیدن مناظر زیبا، باغ‌ها و گلستان‌ها، آبشارها و سبزه‌ها و شنیدن صدای مرغان چمن و مشاهده پرندگان زیبا روح انسان را تر و تازه می سازد. گاهی نیز با صحبت‌های دوستانه و گفتگو با خانواده و آشنایان و گاهی با مطالعه کتاب و یا شنیدن مطالب پرمعنا می توان به آرامش رسید. همه اینها می تواند به روح خسته انسان آرامش دهد، اما شاید یکی از بهترین آنها همان سخنان زیبای حکمت آمیز باشد که گاه در قالب شعر و گاه در قالب نثر ادا می شود. حکمت هایی که هم بر دانش انسان می افزاید و هم برای انسان آرامش بخش و شادی آفرین است. شاید به همین دلیل است که جمعی از بزرگان علمای دین کتاب های مشتمل بر قصه های زیبا، شعر های جالب و لطیفه های خوب نوشتند تا طالبان علم به هنگام خستگی آنها را بخوانند و رفع خستگی کنند. حجت الاسلام فاتحی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 91 نهج البلاغه شریف امیرالمومنین علیه السلام: ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحكم. حضرت در این کلام نورانی فرمودن قلب‌های انسان‌ها مثل بدن‌هاشون ملول میشه، افسرده میشه، از بین میره. برای رفع ملالتش یک کاری رو انسان باید انجام بده و اون اینه که لطائف حکمت آمیز رو انتخاب بکنه و با کلمات حکمت آمیز این قلبها رو از مردگی و از افسردگی نجات بده. نکته اولی که باید دقت بکنیم در این فراز نورانی و در این حکمت شریف این هست که خب بدن انسان فرسوده میشه. در سوره مبارکه یاسین میخوانیم که فرمود هرچه سن انسان بالا میره این بدن رو به شکست و افسردگیه و نابودیه. من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون. هرچی که سن انسان بالاتر میره میبینید که دستها، پاها، چشم، زبان، گوش، مغز، همه اعضا و جوارح این جسم مادی ما و این بدن خاکی ما رو به ضعف میره. فرمود قلب انسان هم اینجوریه. قلبها هم به سمت ملول بودن و افسردگی و ضعف میرند و باید این قلبها رو از اون ملالت نجاتش داد. چطوری اگه بدن ما یک ذره یه جاییش درد گرفت فوراً میریم که اون درد بدنمون رو مداوا بکنیم؟ قلب انسان هم باید مداوا بشه. این نکته اول. نکته دوم این هست که ما باید توجه بکنیم که اصل در انسان به قلب انسانه. اصل قلب انسانه. لذا تو روایات داریم که ان الله لا ينظر الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. پروردگار متعال به اعمال شما نگاه نمیکنه بلکه به قلب شما نگاه میکنه. مثلا نگاه بکنه ببینید کسی چند هزار رکعت نماز خونده. نه، کاری به اعمال، البته اون اعمال باید انجام بشه، انسان انجام میده، ولی اونی که مهمه قلب انسان هست و فرمانده وجود انسان قلبه. این قلبه که باید مراقبش باشیم، مواظبش باشیم. اگر عبادت به قلب انسان رسید این ارزشمنده. اگر نمازی که ما میخونیم به قلبمون رسید این بسیار ارزشمنده. این همون صلاتیه که فرمودن عمودالدین. این همون نمازیه که ما رو بالا میبره، معراج هست و ما رو به خدا میرسونه. ولی اگر نماز فقط در حد این اعمال ظاهری بود، 50 سال طرف نماز میخونه ولی تو بازار ربا هم میخوره، نگاه به نامحرم هم داره، غیبت هم میکنه، تهمت هم میزنه، خب پس معلومه که این عمل رو انجام داد ولی به قلبش نرسید، به اون فرمانده وجودی او که قلبش بود نرسید. لذا اصل اون قلبه. به خاطر همینی که پروردگار متعال در آیات متعددی از قرآن کریم میخواد این اصالت قلب رو به ما بفهمونه و خیلی وقتا ما متوجه نیستیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فرمودن که روز قیامت نگاه به مالتون نمی کنم، به اولادتون نگاه نمی کنم، اصلا به شما نفعی نمی رسونه اینها. اگه کسی قلب سلیم آورد، اگه تونست قلب سالم بیاره، این قلب سلیمی که به انسان نفع می رسونه، نه مال اولاد. امام جهان وزیر نبی شهدا فتاح تو کبھی را کیوں کبھی حلتا کبھی
حکمت 91 نهج البلاغه توجه ما را به این حقیقت جلب میکند که برای رفع خستگی از کارهای علمی یا اجتماعی برنامه ریزی داشته باشیم تا بتوانیم با نشاط بیشتر به کارهای مثبت خود ادامه دهیم. امام علی علیه السلام در این حکمت به طرائف الحکم اشاره میفرمایند. طرائف جمع طریفه و معنی هر چیز تازه و جالب و شگفت‌انگیز گفته می شود. بیشک ساعات یا دقایقی که انسان به طرائف الحکم می پردازد از ساعات مفید عمر او محسوب می شود، زیرا هم آموزندگی دارد و هم نشاط و هم سبب می شود بازدهی کار او بیشتر گردد. عزیزان همراه، این بود یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه. امیدوارستیم که استفاده لازم را برده باشید. تا مجال دیگر، بدرود. جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب تو، آیه های ناب قرآنی علی.
همراهان گرامی، خیلی تشکر که با برنامه‌های بعد از ظهر و شامگاهی همراه ما بودید. امیدوار هستیم که روزهای بسیار خوبی پیش رویتان باشد. تشکر از همراهیتان. نشرات امروز را به پایان می‌بریم و با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار شما.